بدهکاری ها، خیلی از موارد اینا رو ما رصد کردیم و برای همین رو برنامه داریم به عنوان یک حزب سیاسی و تشکیلات سیاسی و در مبادی زیره و مبانی زیره هم گفتیم، در رسانه هم گفتیم. به عنوان مثال یکی از موارد سیاست های غلط اقتصادی بود که 4 ماه پیش ما درخواست مجوز تجمع کردیم و نقد و بررسی بر اساس اصل 13 قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی و 27 قانون اساسی. خب این قانون میگه که شما باید اطلاع بدید به در واقع بالاترین مقام شهرستان که فرماندار باشه، اینم در شورای تامین مطرح کنه و مجوز لازم رو صادر بکنه. اصلا نیازی به مجوز هم نیست، در واقع باید اطلاعی باشد. یعنی تشکیلاته که تشخیص میده که برای مردم حرف بزنه، که برای حکومت حرف بزنه. فلذا این بزنگاها متاسفانه در خیلی از دالانهای پرپیچ و خم اداری اینا مخفول میماند. یعنی 72 ساعته شما هستی در واقع اعلام موضع بکنی، نقد بکنی، بررسی بکنی، مطلب بگی. به عنوان مثال عرض میکنم در رابطه با تلاطم بازار ارز ما موضع‌گیری کردیم، در رابطه با مسائل اقتصادی موضع‌گیری کردیم، در رابطه با مسائل سیاسی و خیلی از رفتارهای سیاسی که امروزه در بعضی از در واقع نهادهای هم حکومتی هم حاکمیتی مشاهده میشه اعلام موضع کردیم. فلذا مردم به عینه میبینن. الان خانم دکتر اشاره کردن به این موضوع که الان کسانی که بانیان وضع موجود هستن، که مردم اگر راضی هستن از این شورای شهر، از این مسائل، از این مبانی، از این موارد، خب قطعا دوباره رجوع خواهند کرد. اگر راضی نبودن، این فرصت در واقع اتفاق افتاده به همت در واقع وزارت کشور، پیگیری وزارت محترم کشور در رابطه با همین تناسبی شدن انتخابات، و این فرصت برای همه احزاب و تشکل‌ها چه غنی چه در واقع فقیر از حیث مادیات و خیلی از مسائل و موارد، قطعا این میتواند یک رویکرد بسیار خوبی باشد و یک تمرین خوبی باشد برای اینکه این تسری پیدا بکنه در کل کشور. و مرحله بعدی، گام بعدی برای شهرستانهایی خواهد بود که حوزه انتخابی 500,000 نفر جمعیت دارن. من به نظرم میرسه که این دامنشو گسترش بدن در خیلی از شهرستانها و کلان شهرها یا حداقل مرکز استانها این اتفاق در دوره بعد بیفته، حتی در مجلس شورای اسلامی شکل بگیره، که حداقل اینکه این چرخش‌های سیاسی که شما اشاره کردید، طرف مثلا الان عرض بکنم محضر شنوندگان عزیز، اینکه جناح‌های سیاسی 3 تا گروه هستند، یکی اصلاح طلبان هستند، اصولگرایان هستند و اعتدالیون و مستقلین. این 3 گروه احزاب در واقع دسته‌بندی میشوند. این 150 تا حزب تقریبا به شکل مساوی، هر کدوم از اینا 40 تا 50 تا در واقع حزب هستند و اینها هم در موقع انتخابات خب ائتلاف‌های شکل میگیره، جبهه‌های در واقع سیاسی شکل میگیره از ائتلاف حداقل 3 تا حزب، و اینها طبیعی است در جریان‌های در واقع انتخاباتی، و اینها هم عملکردش چون به منصه ظهور رسیده، خیلی از موارد در واقع مطرح شده. این مواردی که شما اشاره کردید فرمود و خانم دکتر هم اشاره کردن، طرف به محض اینکه انتخاب میشه خودش رو تبری میجوید، یعنی در واقع براءت میجوید از اینکه عضو یک تشکیلات و حزبی باشد. اگر این به نظرم میرسه که سازوکار این مقدمه، این در واقع حرکت میمون و خوشایند در فضای سیاسی انتخاباتی در واقع اگر شکل میگرفت، یک عدالت در واقع اجتماعی سیاسی برای احزاب و تشکل سیاسی شکل میگرفت برای هر 3 جناح، قطعا میتوانست یک اقبال خوبی برای اینکه مشارکت حداکثری ایجاد بکنه. به عنوان مثال بنده الان به عنوان دبیرکل برای جذب حداکثری چه کارایی کردم؟
بله.
حرف مردم رو زدم، حرف حکومت رو به مردم انتقال دادم و حرف مردم رو هم به حکومت انتقال دادم، و اینها به منصه ظهور رسیده و قطعا این اقبال، امیدوار هستیم برای جمعیت آمن انقلاب سنه، برای احزاب و تشکل‌های سیاسی. و یک نکته اساسی این که از رشد قارچگونه بعضی از تشکل‌هایی که فاقد شناسنامه بودن، افکار مردم رو، افکار سیاسی رو، جریان‌های سیاسی رو به انحراف می‌کشاندن، و به واسطه اینکه اینها تریبونی در اختیار داشتن، در اون دقیقه 93 لیستی به مردم معرفی می‌کردن به واسطه اون مخاطب سازی‌های کاذبی که شکل گرفته، خب این از فواید و مزایای این حرکت خوب خواهد بود در انتخابات در واقع شورای اسلامی شهر.
متشکرم از شما سرکار خانم. یک نکته دیگر این که ما میگیم رای دهندگان با نمایندگان احزاب ارتباط مستقیم ندارن، یعنی چی؟ یعنی مثلا الان یک حزبی وجود داره به نام، خیلی من اصرار دارم اسم احزاب نگم که حالا طرفداری و جانبداری نشود، یک حزب الفی وجود داره. این حزب الف با همون معایبی که الان آقای دکترم در موردش اشاره کردن، اینکه این حزب الف اگر میخواد به عنوان واسطه بین قدرت رسمی و مردم باشد، شاید با قدرت رسمی ارتباطاتی داشته باشد. مثلا آقای رئیس جمهور یه نشستی همین اخیر گذاشت دبیران کل احزاب و آلمان هم حضرت عالی بودید،
نه تعداد خاصی،
آره یه تعدادی، حالا به قول شما حتی تو اینم ممکنه یک محدودیت هایی باشد، 30 نفر 40 نفر از دبیران
گزینشی عمل شد.
چقدر حزب داریم آقای دکتر؟
150 60 160.
حالا حتما به خاطر اون محدودیت های اینجا، آقای پزشکیان نیست من ازش دفاع کنم، بعد احتمالا به خاطر محدودیت هایی که حالا اونجا بوده انتخاب کردم، به هر حال به هر دلیلی یک ارتباطی وجود داره. یا مثلا شما حتما دسترسی دارید مثلا به وزارت کشور، دسترسی دارید به فرمان دارید، دسترسی دارید ممکنه حتی به فلان وزیر یا به فلان نماینده، احساس کنید آقا الان لازم با نماینده تهران یه جلسه بذارید برای احزاب بیان. یعنی اینجا مشکلی وجود نداره. مشکل کجاست؟ مشکل طرف دیگرشه خانم دکتر. مشکل طرف دیگرش، طرف دیگرش چیه؟ این که شما به عنوان احزاب، حالا آقای دکترم خودشون به عنوان دبیرکل یک حزب اینجان، شما به عنوان احزاب مردم رو کجا میخوای باش حرف بزنی؟ همین مثلا تو خیابون مثلا دیدی یا مثلا نمیدونم، مثلا من نیدم که نمیدونم یه کاری میکنن دیگه. الان شما
آقای صادقی باورتون نمیشه، الان وسط کلامتون، ما برای گرفتن یک سالن اجتماع برای جریان سیاسی دچار معضل هستیم. شهرداری بخشنامه کرده هیچ کدوم از سالن‌ها به سرای محله‌ها که هیچ کدوم سالناتون رو برای فعالیت سیاسی احزاب در اختیارش نگذارید. یعنی ما همچین معضلاتی داریم.
من حالا اینجا باید از آقای زاکانی هم بخوام دفاع کنم دیگه، همش باید تا شب دفاع کنم. آقا اگر شما نیتی بر انجام کاری داشته باشین همه جا میشه این کارو انجام داد. من حالا به شوخی و مزاح عرض میکنم، تو تالار عروسی هم میشه باید این کارو کرد، فقط مهم اینه که نیت حرف زدن با مردم باشد. یعنی که حالا مثلا شهرداری یه سالن نده، خب نده، بریم از یه ارگان دیگه بگیریم، یه جای دیگه بگیریم. حالا باید ببینیم حرف دوستان ما در شهرداری چیه، باید بپرسیم. حالا خانم دکتر بفرمایید شما بالاخره کجا میخوام با مردم حرف بزنم؟
اجازه فرمایید، اتفاقا این نکته بسیار مهمی رو شما اشاره کردید. فارغ از این که حالا انتخابات تناسلی برگزار میشد، الان با مردم شهر تهران صحبت کنیم، چند نفرشون میدونن اسم اعضای شورای شهر تهران کیه و چیه؟ من به چشم خودم دیدم، حالا همراه یکی از اعضای شورای شهر تهران وارد یک برنامه میشدیم که اتفاقا شهرداری داشت برگزار میکرد، همکاران شهرداری تهران نمیدونستن ایشون عضو شورای شهر، حالا چه برسد به مردم شهر تهران. این البته اون زمانی که حالا میتونیم یه تفاوتی قائل بشیم، اون زمانی که تناسلی برگزار نمیشد، احزاب سیاسی کاری نداشتن که مردم میشناسنمون یا نه، یه بعد جمعیتی برای خودشون داشتن، اونا میامدن بهشون رأی میدادن، نفراتشون هم میرفتن رو صندلی ها میشستن، خیلی ارتباط تنگ و تنگی با مردم نداشتن. الان هم کاملا مشخصه. نکته دیگه این که مردم شهر تهران شاید هنوز به این موضوع واقف نیستن که آنچه که در شهر میبینن، چه از نظر تامین زیرساخت، چه از نظر ارائه خدمات در واقع دستگاه خدمت رسان مثل آب فاضلاب، برق، مخابرات و همه اینها، و ضعف و یا نکات مثبت ارائه خدمات در شهر تهران، همه برمیگرده به شهرداری تهران. شهرداری تهران سیاست‌هایی داره که سیاست‌گذار شورای شهره و دستگاه نظارت بر اقداماتشون در واقع شورای شهره. پس کاملا اینها به هم وابسته است. ولی متاسفانه من میتونم اینو به قطعیت بگم، مردم تهران حتی این رو هم بهش واقف نیستن که دولت آنقدری که دست از تصورشون هست در آنچه که در شهر میبینن تاثیرگذار نیست. از سنگ پیاده رو و نمیدونم نوع آسفالت و کیفیت آسفالت و بزرگراهایی که توسعه پیدا میکنه، این که تمرکز روی توسعه هم نقل عمومی هست یا تمرکز در توسعه خودرو محور هست، همه اینها رو کنار هم بذاریم، باید این در واقع ارائه بشود که آنچه که در شهر میبینیم نشانه در واقع عملکرد شورا و شهرداری است، یا به معنای دیگه مدیریت شهری است. خب این یه موضوعی. اینجا که اتفاقا من همیشه نکته که شما میگید برای من یه دغدغه بود، اینکه قرار چه اتفاقی افتاد؟ قرار باز هم مردم رو آگاه نکنیم؟ اگه آگاه نکنیم انتخابات تناسبی به معنای واقعی اتفاق نخواهد افتاد. اینجا جای رسانه خیلی پررنگ خواهد شد، جای صدا و سیما و حالا مجموعه های زیر مجموعه صدا و سیما، چه رسمی چه غیر رسمی. شبکه‌های اینترنتی که دارن فعالیت میکنن، در واقع تلویزیون‌های اینترنتی که دارن فعالیت میکنن، فضای مجازی، اینها در ارائه اون نگاه و روی کرده احزاب بسیار تاثیرگذاره و مردم باید آگاه بشن. حالا اتفاقا جایی که من جایی مطالعه میکردم، میدم انقدر تعداد احزاب زیاده، خب چجوری میخواد داسی ما این در واقع روی کرده احزاب رو برسونه به مردم، مردم رو آگاه بکنه، چقدر میتونه توی فرصت کوتاه این در واقع هدف رو بهش برسه و این و مسئولیت رو اجرایی بکنه. این رو به نظرم صدا و سیما که اخیراً هم دیدم در واقع جلسه با فرماندار رو داشتن، معاونتی در واقع یکی از معاونت‌های صدا و سیما، و داشتن به نظرم بررسی می‌کردن فرصت‌هایی رو که میتونن کمک کنن. چون واقعاً اگر این اتفاق نیفته، احزاب اگر رویکردشون رو و برنامه محوریشون رو ان شاء الله که بر اساس برنامه محوری شکل بگیره، فقط از طریق مبادی رسمی اطلاع رسانی هستش که صدا و سیما میتونه انجام بده، وگرنه به نظر من توی فرصت کوتاهی که این انتخابات تناسبی و این حالا تغییراتی که در تأخیر در واقع برگزاری انتخابات اتفاق افتاد، در این فرصت کوتاه بعد صدا و سیما در واقع نقش خودش رو خیلی پررنگ ایفا کنه. حتی به نظرم منتظره، چون اینجور که توی قانون مطالعه شد، من الان مرور میکردم، یک هفته قبل یا 10 روز قبل لیست ها باید به وزارت کشور اعلام بشه و دیگه بعد از اون امکان تغییر لیست نیست و به سختی این اتفاق میفته. یعنی دیگه 10 روز قبل از برگزاری انتخاب اینطوری نیست مثل قبل شب آخر لیست بیاد. پس این زمان کوتاهه، یعنی هرچه زودتر باید احزاب شناسایی بشن، این جلسات برگزار بشه.
متشکرم، ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردین، همچنین از شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، خدا یار و نگهدارتون باشه.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی،
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی،
خب قرار شد با هم چه کاری بکنیم. شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخشی این که این کتاب 5 سال طول کشید، به خاطر این که این منطبق بر واقعیت باشه. اگر غیر از این باشه، ما خیانت کردیم به ادبیات جندر، راهل اول به خود آجغاسه، یعنی آجغاسه ما کسی نشون دادیم که نبوده. آجغاسه مثلا احتیاج به بزرگ کردن نداره، خود این بزرگیه. منطبق ما باید بگردیم اون چی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنیم و تا حدودی به اندازه وسط خودمون. این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
خان را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد دیدنت ارزش آوار شدن.
مهدویت و منتظران حضرت مهدی عجل الله، حجت الاسلام فاطمینیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مسئله امام زمان علیه السلام، خب میبینید از اونجایی که خدا همیشه حجت رو بر مردم تمام میکنه، بنابراین مسائل الهی نباید بر کسی مبهم بماند. خب عقیده به امام زمان علیه السلام یه عقیده ایست که بسیار مهم و خدا امری به این مهمی رو کاری نمی کند که مثلا بر بعضی یا مخفی باشد. نه، مسئله امام زمان با همه اهمیتی که دارد بسیار بسیار روشن است. یعنی حتی بنده به دوستان گاهی میگم که یک بحث مفروغ عنهیه، حالا کسی بیاد حرف بزنه، دلیل بیاره، برهان بیاره، با هم بحث کنن، جدل کنن، دیگه این حرفا نیست، اصلا از این حرفا گذشته. خدمت مقدستون عرض میکنم، البته بازم یه مباحث فرعی هست که آخر سر در دو سه دقیقه انشالله عرض خواهم کرد. مباحث اصلی این مبحث اینه، یک مبحث این است که آیا فقط ما شیعیان هستیم که به امام زمان معتقدیم یا غیر ما هم هستن که معتقدن؟ حالا البته یک بحث عامی هست که میگن همه ملل در عالم منتظر یک منجی هستن. حالا من اون بحث رو نمیخوام مطرح کنم، من بحث خاص امام زمان علیه السلام رو عرض میکنم. عنایت بفرمید، امام زمان علیه السلام از نظر شیعه که خب این مسئله تمام شده است، احادیث ما داریم از ائمه اطهار علیه السلام، از رسول خدا علیه و علیه السلام، این احادیث آقا دریاست، چقدر احادیث نورانی زیبا راجع به حضرت و شؤون مختلف حضرت. حالا اینا به یک طرف، اما ما در این بحث اول میاییم مطرح میکنیم که آیا فقط ما هستیم این حرف رو میزنیم؟ اهل تسنن قبول ندارن این حرف با این اطلاق، آیا درسته؟ نه. ببینید اهل تسنن مهدی را به عنوان یک مهدی که میاد در آخر زمان، حالا به همین عنوان همشون قبول دارد. مسئله بیمونه در بعضی از فروعات این موضوع که خب حالا امام زمان پسر کیه، از نسل کیه، دنیا آمده. خب این مسائل هست که اینا بین ما و اهل تسنن مختلفون فیه، اونم باز نه همه اهل تسنن. اینو در جوانان عزیز دقت بفرمید. ببینید تعداد قابل ملاحظه از علمای اهل تسنن، نگاه کنید، یه وقت میگیم کثیر، یه وقت میگیم اکثر. نه، الان بحث کثیر و اکثر نمیخوایم بکنیم. ما توجه کردید؟ کثیر یا اکثر؟ نه آقا، تعداد کثیری و قابل ملاحظه‌ای از علمای اهل تسنن امام زمان علیه السلام را عین من و شما با خصوصیاتی که من و شما قبول دارین قبول دارن. اصلا در بین اینا آدمایی هستن که در امام زمان مستقلا کتاب نوشتن. یکی از اینا، یکی از بزرگان علما، گنجی شافعیه، کتاب نوشته به نام البیان فی اخبار صاحب الزمان، این سنی خودش. یکی دیگر هست که خیلی آدم مطرحیه، اینو دقت کنید، مثلا شیخ هور در نزد شیعیان چقدر مطرحه، شیخ هور عاملی رضوان الله علی، وسائل شیعه نوشته. وسائل شیعه عصای دست مجتهدین است. اصلا بدون وسائل شیعه مجتهد نمیتونه کار کنه. شیخ هور اینقدر مطرحه. اهل تسنن یه معادل دارن برای شیخ هور در عرف خودشون به نام علامه متقی هندی. ایشون هم کتاب داره به نام کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال. این در تسنن مثل وسائل شیعه است تو شیعه، کنز العمال. ایشون کتاب دارد به نام البرهان فی علائم مهدی آخر الزمان. اصلا ببینید شما، الله میخوام بگم، یعنی حتی کتابای مستقل نوشتن.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه ی زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر میبرند.
صالح موت که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه. برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت. مهدیه.
بنده دیدم که بعضی از اهل تسنن سوالای مطرح میکنن. البته این توضیح منو کاملا جوانان دقت کنن که این پدیده شوم وهابیت که پدید آمده، این یک فصلی انداخته بین سنی های معتدل و شیعیان. من بابا مثال عرض میکنم، اخیراً یه سوال برای بنده آمده بود. آدمای محترم بودن، یه 10 تا سوال فرستاده بودن که در یه سایتی در یه جایی اونجا منعکس بشه. خب چند روز طول کشید من اینا رو جواب دادم. شما دقت بفرمید، مثلا اینا معلومه بعضی از این ایرادا ایرادایی است که تازه درست شده و غیر علمیه و معلومه که این سوال از همین مردمان شوم سرچشمه میگیره بعضیاش. مثلا میگه که خب چرا پس مهدی در صحیح بخاری نیست؟ اینو گوش بدید، نه تخصصیه. خب علمای سنی 6 تا صحیح دارن، حالا یکیش صحیح بخاریه، منتها صحیح بخاری اول میگیرن. آقا چرا در صحیح بخاری نیست؟ جواب دادم که خیلی چیزا در صحیح بخاری نیست. اگر چیزی در صحیح بخاری نباشد فاقد ارزش علمی باشه، پس علمای سنی باید اون 5 تا صحیح هم بذارن کنار دیگه. آه خدا حافظ، اینطور نیست. علمای سنی خیلی با تمام احترام مواظب اون 5 تا دیگه هم هستن. 1، حواستون باشه چیزی که در صحیح بخاری نباشد 2 نوعه عزیز من، این دقت کنید. 1 نوع این است که بخاری اون را خب قبول نداشته نیاورده، ولی یه چیزایی را بخاری قبول داشته و نیاورده. یه بحث علمیه که بخوام بگم میتونه برای بعضی ملالاور باشه، بحث حوزه ای. یعنی مختصر شما هم بالاخره اهل فضلین، اهل علمین، مردمان با فضیلت، طلبه های عزیز، دانشجویان عزیز، بالاخره انشالله که بیجا نیست نرزم. پس ببینید 2 نوعه. یه نوع هست که بخاری اینا را معتبر نمیدونست و نیاورده. نوع دیگر چیزایی که در صحیح بخاری نیست، چیزایی که بخاری معتبر میدانسته و نیاورده. آقایون، عزیزان، خواهرها، اخبار حضرت مهدی را بخاری معتبر میدانسته و نیاورده. چطور؟ بگم مسلمم معتبر میدونسته. دلیل چیه؟ دلیل این است که یک عالم ما داریم به نام حاکم نیشابوری. آقا این خیلی مرد بزرگیست، حاکم مرد بزرگیه. ایشون یک کتاب تخصصی دارد، بزرگم از کتابش، در هند چاپ شده، به نام المستدرک علی الصحیحین، یعنی بخاری و مسلم. ببینید چیزایی را که این دو نفر صحیح می دانستند و نیاوردن، حاکم اینا را جمع کرده. خیلی عجیبه. احادیث تماشایی هم هست. یه جا می فرماید که اگر دیدید که مهدی علیه السلام آمد، شتاب کنید به طرفش. حضرت می فرماید که خبر مهدی که منتشر شد، برید به طرفش ولو حبون علی الثلج، یعنی ولو شده روی برف سینه خیز برید.
مهدیه رادیو تهران.
اللهم کن تبارک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة في رحمتك يا أرحم
الراحمين، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قوینا.
عصرتون بخیر دوست.